Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina ve nabiyyina Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve alihi tayyibin tahirin ma'sumin ve la'nu ala a'daihim ecmain. ممنونم. دست دست اندوز بودن تا استیاخ. آخرین اشکالی که ما مطرح کردیم به ثمره مقدمه مصطلح فرمایش مرحوم صدر بود. آقای صدر فرمودن که حل مسئله به این بستگی داری که ببینیم ملاک و معیار امر به شیء مقتضی نهی از ضد چیست. اگر معیار فلسفی و ملاک فلسفی باشه، خب حرف صاحب فصول ممکنه لقو وجهان باشه. ولی اگر بگیم که معیار و ملاک فلسفی نیست، بلکه معیار و ملاک اصولی است، دیگه نباید حرف صاحب فصول تمام باشه. به تعبیر دیگه، نقیضی که ما در ضد آمد نظرمونه اون دقت نقیض فلسفی رو نداره. چرا نداره؟ چون ملاکی که استلزام بین امر به شیء و نهی از ضد ایجاد میکنه، اون برای یه نقیضی است با یک درجه ای از تسامح و تساهل. آقای صدر میفهمن که اگر ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد، ملاکش اینه که به هر حال بین امر به شیء و نهی از ضد معانده ذاتی وجود داره. هر دو شیئی که با هم معانده به ذات دارند، اینها به یکی امر کردی حتما به دیگری نهی کردی. اگه معیار این باشه که پس معانده به ذات معیار قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، ایشون فهمن خب این ملاک فلسفی است. ملاک فلسفی یعنی تعاند به ذات بین دو شیء سبب میشه که امر به یکی نهی از دیگری باشه، که چون معیار و ملاک برای امر به شیء مقتضی نهی از ضد اینه، این معیار و ملاک در دو ضد اصطلاحی نیست. به تعبیر خودمون امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، فقط امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه. چرا نیست؟ چون معانده در ضد خاص، یعنی دو ضد اصطلاحی، معانده به ذات نیست، بلکه معانده بالعرض است. چجوری معانده بالعرض است؟ ما میگیم استحاله اجتماع ضدین به خاطر استحاله اجتماع نقیزینه. لولا استحاله اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین استحاله ندارن. پس تعاند دو ضد به خاطر تعاند دو نقیز است. معانده ضدین معانده به ذات نیست، معانده بالعرض است. چون اجتماع ضدین مصداقی از اجتماع نقیزین میشه، ما میگیم ضدین معانده دارن و الا معانده ندارن. بعد همین میشه وجه تفسیر در بحث ضد، که آقایون میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست اما مقتضی نهی از ضد خاص نیست. خب من اون صد میفهمن اگر ملاک امر به شیء مقتضی نهی از ضد این باشه، این ملاک فلسفی است. چی بود اون ملاک؟ میخوام تکرار کنم. ملاک این بود که دو شیئی که معانده به ذات دارن و بذات غیر قابل اجتماعا، اگر به یکی امر کنی حتما از دیگری نهی کردی. ولی اون دو شیئی که معانده بذات ندارن، معانده شون بالعرضه، اگه به یکی امر کنی معناش این نیست که از دیگری نهی کردی. به خاطر این ضد خاص امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست و ضد عام امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست. این ضد عام دقیقا همون نقیض فلسفی است و ملاک هم همون ملاکی است که معانده بذاتی است که آقایون در اونجا گفتن. اینجا معانده بذات اگه پیدا کردیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اگه پیدا نکردیم نیست. باز تذکر میدم آیه سر فهمن اگر اینو بگیم بعد به تعبیر من جا داره که دنبال صاحب فصول را بیفتیم، بعد ببینیم نقیزین هستن نیستن دیگه اون بحثی که کردیم. ولی از اول گفتیم که آقا اصلا معیار این نیست، ملاک این نیست دیگه. حالا بگیم نقیز و کل شیئن رفعه، رفع معنای فاعلی داره، معنای مفعولی داره، کلی دنبال اون قصه بگردیم نیست، چون اصلا معیارش این نیست. خب این معیار فلسفی بود. معیار اصولی چیه؟ آیه سعد می فرمان که ملاک این که اصولیین میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست و امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، معیارش اینه که میگن نفس بشری به خاطر زیغی که در او وجود داره نمیتونه در عینی که به یک شیء محبت داره به عدم اون شیء هم محبت داشته باشه. پس نفس بشری به خاطر خصوصیات خودش اجتماع محبت به شیء و محبت به عدم اون شیء درش امکان نداره. اما همین نفس بشری میتونه به یک شی محبت داشته باشه، به ضد اون شی هم محبت داشته باشه. ما ممکنه اجداد رو با هم بخوایم. روز عرفه هم دوست داریم ما حج باشیم، هم دوست داریم کربلا باشیم. دوست داریم. ضدن دیگه، با هم غیر قابل اجتماع. نفس بشری نسبت به اجداد نه اجتماع محبت رو میتونه داشته باشه، اما نسبت به نقیزه یعنی وجود و عدم یک شی نمیتونه در اینی که محبت به وجود شی داشته باشه به عدم شی هم محبت داشته باشه. نکنید این مختصات نفس انسان، روح انسان، این دوتا با هم درش جمع نمیشه. حالا اینکه در عالم واقع وجود شی یا عدم شی، محبت به شی و محبت به عدم شی امکان داشته باشه یا امکان نداشته باشه یه بحث دیگه است. ما الان میخوام بگیم من انسان، من قانونگذار اگه قرار باشه محبت به یه چیزی داشته باشم نمیتونم محبت به عدمش هم داشته باشم. پس چرا میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد؟ به خاطر اینکه نفس ما نمیتونه این دوتا محبت رو با هم دیگه جمع کنه. زده. و چرا اینو در ضد خاص نمیگیم؟ چون ضد خاص اجداد رو میتونیم با هم دیگه بهش محبت ببرزیم. ما میتونیم دوتا ضد رو همزمان دوست داشته باشیم. به خاطر میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اما امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. پس معیار ما در استلزام و عدم استلزام معانده بذات و عدم معانده بذات نیست، اصلا ما به اون کاری نداریم. هر جا که این دوتا محبت با هم دیگه جمع شد ما میگیم ضد خاصه، هر جا جمع نشد میگیم ضد عامه. هر جا دوتا محبت با هم جمع نشد میگیم خب خواسته این یعنی نخواستن اون، امر به شیء مقتضی نهی از ضد. هر جا غیر از این بود میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. چون تمام معیار امر به شیء مقتضی نهی از ضد در علم اصول اینه. حالا چه اینه شما دنبال این بگردید که اگر فرض کنیم شما ترک صلات موصل رو میخواد، میتونید در عین این فعل صلات رو بخواید، قابل جمعه. حالا اسمش هم نقیزه، این اصطلاحی نیست، نقیزه فلسفی نیست، ولی این دوتا محبت با هم جمع میشه. اگه جمع میشه خب بله، بعد حرف شما درست، ولی اگه جمع نمیشه که نمیشود، اگر جمع نمیشه که نمیشود، پس فرق نمیکنه ما بگیم حالا نقیز اصطلاحی هست یا نقیز اصطلاحی نیست، چون معیار و ملاکش اینه. خب تا به اینجای فرمایشه آی صدر روشن شد. پس ما اول باید نکنید به لحاظ روشی اینو دقت کنید، ما یک قاعده‌ای در اصول داریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. آی صدر به لحاظ روشی میگه شما دارید به استناد این قاعده میگید ثمره وجود داره یا وجود نداره، پس برید اول ببینید که ملاک در این قاعده چیه. اون ملاک اگه هست ثمره هست، اگه نیست نیست. به لحاظ روشی شما به ملاکش نگاه کنید، جمود بر الفاظ نداشته باشید، چون این قاعده که قاعده یه مثلا دلیل نقلی نیست که آدم بگه تک تک الفاظش رو بهش کار دارم. اون ملاکه رو ببینید چیه. اون ملاک اگر معانده بذات در فلسفه باشه، بعد بعد دنبال قصه شما ما بریم، شما یه داستانی رو شروع کردید، ما هم دنبال شما حرکت کنیم ببینیم اینا نقیزین هستن نقیزین نیستن، اصلا نقیزه فعل ترک، نقیزه ترک میتونه فعل باشه نمیتونه فعل باشه، و همون جریاناتی که گذاشت. اما اگر ملاکش اصلا این نیست، یه چیز دیگه است، دیگه ما دنبال این داستان نقیزه اینو اینا دیگه نگردیم. این اجمالی از فرمایش آیه صدر. خب حالا سوال شما چیه؟ بله ها شاره شاره مگه که آره، ولی شاره ای که ما میگیم که اراده و کراهت و حب و بغض داره، میگن کیه؟ میگن پیغمبر. یا آقای میگفت که من از خیلی از طلبه ها پرسیدم که سالها درس میخوان، این شاره شاره که شما میگید این شاره کی هست؟ گفت از هر کی پرسیدیم یکی گفت خدایی، یکی گفت پیغمبره، یکی خلاص. آخر دیدیم اینا خودشون معنیش اشاره ای که میگن اشاره، منظورشون از اشاره چیه؟ من هم میگن پیغمبره. سبحان الله. شما حتما کفایه رو خب من چون کفایه قریب العهد به کفایه شما، من چی بگم؟ میگم رسائل. شما قریب العهد به کفایه، وقتی یادتون نیست من از چی بگم برای شما؟ اسمش رو نبرم. بسیار در کفایه مرحوم آخوند این نظریه شارعیت و تشریع رو در یه پاراگراف عنوان کردن و ایشون اونجا اینو مطرح کردن. نظر آخوند این بود دیگه، ما الان بیس اون تفکرات اصولی شما رو آخوندی میدونیم دیگه، چون آخرین کتابی که خوندید کفایه مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمودن که پروردگار متعال علم به مصالح و مفاسد رو به پیغمبر وحی میکنه یا الهام میکنه. این تو کفایه بود دیگه، علم به مصالح و مفاسد رو به پیغمبر وحی و الهام میکنه. در نفس پیغمبر بر اساس علم خدادادی حب و بغضی شکل میگیره. پیغمبر وقتی میفهمن فلان عمل مصلحت تام داره، محبت براشون ایجاد میشه. مثلا فرض کنید خدا وحی میکنه که نماز چقدر مصلحت داره، بعد پیغمبر در نفسش محبت به نماز شکل میگیره، بعد میفهمد قرة عینی فالصلاة. خب این محبت که شکل گرفت، آخوند میفهمد هسته اصلی و حکم همین محبتی است که در نفس پیغمبر شکل میگیره، چون به نظر مرحوم آخوند واقع و حکم همون حب و اراده است. این میشه هسته اصلی محبت و حکم. پس در حقیقت شارع یعنی اون وعایی که تشریع به معنای اصطلاحی ما درش معنا داره نفس پیغمبره. چرا؟ چون بعد از علمی که از سوی پروردگاره در نفس پیغمبر محبت یا مبغوضیت و کراهت نسبت به اعمال شکل میگیره، اونجا میشه در حقیقت هسته اولی شکلگیری و حکم. به خاطر این احکام هم به پیغمبر مستنده هم به خدای پیغمبر مستنده. به خدا مستنده چون علمش رو خدا قرار داده، پیغمبر از طرف خودش این کارو نکرد. به پیغمبر مستنده چون در نفس نبی این محبت و کراهت شکل گرفته. اون نظریه شکل گیری و حکم و تشریع احکام در نزد مرحوم آخون در اون پاراگرافی که عرض کردم در کفایه اینطوری بود. اینم به خاطر شما
نظر صحیح همینه که هر دو
به اعتبار علم ما میتونیم بگیم که احکام مستند به خداست، ولی نمیگیم خدا شارع، این پیغمبر شارع. چرا؟ چون اون مبدع حکم یعنی اون نقطه اول حکم همون محبتی بود که در نفس پیغمبر شکل گرفت. ولی اینی که من عرض میکنم نظریه آخونده، نمیخوام بگم نظریه همه این گونه است، ولی چون شما قریب العهد به کفایه‌ای و خب مأنوس با انظار مرحوم آخون هستید، من بر اساس همون نظریه الان براتون توضیح دادم. ولی حالا یادتون اومد تو کفایه همچی چیزی بود؟ که کفایه ای بود و آخوندی بود. سیار خب خیر انشالله. آیه سعد می فرماین اگر معیار و ملاک این باشه که صاحب فصول میگن که چی میگه صاحب فصول؟ صاحب فصول میگه که فعل به این جهت حرام نیست که چون ممکنه ما ترک موصل را ترک کنیم و نماز هم نخوانیم. حرف صاحب فصول این بود. چرا فعل صلات حرام نیست؟ چون ممکنه ترک صلات موصله به انقاض ترک بشه اما نمازم خونده نشه. اگه این باشه آیستد بفهمن خب پس نباید بگیم امر بشه مختزی نهی از ضد خاص نیست. گاهی باید امر بشه مختزی نهی از ضد خاص باشه، بلکه اصلا همیشه باید امر بشه مختزی نهی از ضد خاص باشه. که اگر امر بشه مختزی نهی از ضد خاص باشه با صاحب فصول قصه فرق میکنه. این پاراگراف اخیر منو همه تون فهمیدین چی گفتم؟
نه
این دقیقا احسنتم که فهمیدین. لا ادرین استوله نکنید. صاحب فصول گفت که اونی که واجب است بر اساس مقدمه موصله ترک موصل است. دو تا واجب داشتیم، یه واجب اهم بود انقاض بود، یه واجب مهم بود نماز بود. ترک نمازی که موصله به انقاض است واجب است بر اساس مقدمه موصله. پس واجب بود ما مهم رو ترک کنیم اما به شرط این که اهم رو انجام بدیم. ترک نماز موصله به انقاض واجب است. بعد صاحب فصول فرمود که خب ترک نماز موصله به انقاض که واجبه، نقیزه ای ترک موصله، و ترک موصل ممکنه در فعل صلات باشه، ممکنه که در فعل صلات هم نباشه. یعنی ممکنه شما نماز بخونید و انقاض نکنید، ممکنه نه نماز بخونید و نه انقاض بکنید. پس ممکنه شما ترک موصل بکنید ولی نمازم نخونید، درسته؟ پس ترک نمازی که منجر به انقاض بشه، ممکنه ترک نمازی باشه و منجر به انقاض هم نشه، پس میشه ترک موصل. آقای سعد میفرماید این استدلالی که شما میکنید معناش چیه صاحب فصول؟ معناش اینه که هر جا این نقیض ما مستلزم شیء دیگری باشه اون باید حرام باشه. یعنی اگر ترک موصل نقیضش، یعنی ترک موصل ملازم بود با فعل صلات، پس باید فعل صلات حرام میشد. در حالی که شما میفهمید فعل صلات ضد خاصه، چون ضد خاصه حرام نیست. ایشون میفهمن اشکال حرف شما اینه که اگر علت و ملاک و حرمت امر بشه مقتضی نهی از ضد این باشه، باید بگیم اون دو ضدی که لا ثالثند اونا هم امر بشه باید مقتضی نهی از ضد باشه. چرا باید باشه؟ چون اگر امر کردن به این ضد، ترک این ضد ملازم است با فعل ضد آخر، چون ضدین لا ثالثن دیگه. چون ضدین لا ثالثن میگیم که اگر این ضد موجود نبود حتما اون ضد آخر موجوده، پس باید در ضدین لا ثالث علی رغم این که ضد خواستن بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، در حالی که هیچ کدوم از شما قائل نیستید، یا حداقل شما صاحب فصول قائل نیست بر ضد خواست. و یا باید بگیم که نه، تنها این قصه در ضدین لا ثالث وجود نداره، در همه امر به شیء مقتضی نهی از ضد وجود داره. چجوری وجود داره؟ ایشون میخواد بگه امر به شیء مقتضی از نهی از جامع از داد است. جامع از داد ملازمه داره دیگه. یعنی وقتی که شما بگید امر کردین به شیء، پس جامع از داد منهیان عنه. حالا شما به خاطری که تو ذهنتون راحت‌تر تصور کنید، جمیع از داد یا مجموع از داد منهیان عنه. پس امر به شیء مقتضی نهی از یک ضد خاص نیست، بلکه از جمیع یا مجموع از داده، یا به تعبیر آیستر از جامع از داده. پس همه ضدهای خاص باید چی باشه؟ باید منهیان عنه باشه. همه ضدهای خاص چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که ترک جامع از داد مستلزم فعل اینه، فعل این مستلزم ترک جامع از داده. خواهی معیار این باشه، باید بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هم هست. البته ضد خاص به معنای جمیع از داد یا جامع از داد، در حالی که ملتزم به این قضیه نیستید. این شاهد بر چی بود؟ شاهد بر این بود که معیار امر به شیء مقتضی نهی از ضد همون معیاری است که من گفتم. چی من گفتم؟ گفتم محبت به شیء و محبت به عدم شیء جاری نمیشه، با هم دیگه تحقق پیدا نمیکنه. چون تحقق پیدا نمیکنه، بودن امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. نگاه های شما میگه که قصه روشن نشد. چی فهمید من چی گفتم؟ نه بگید، من نگفتم توضیح بدید. سوال دارید میکنید؟ یعنی شما میگید که روشن نشد. بسیار. چی فهمید من چی گفتم؟ شما فهمیدی؟ فهمید. لازم عامه درسته. اگر با مشکی بهتره. توضیح بدید هر چی دوست دارید، هر کار دوست دارید انجام.
چیزی که ما فهمیدیم این بود که این ضد فلسفی، ضد خاص فلسفی، همون یکی از ازداد، یعنی یکی از افعال وجودیه که ضد است با این شی که بهش امر شده، میشه ضد خاص فلسفی. این اما ضد خاص اصولی چیه؟ اینجوری بگیم مجموع ازداد این شی، یا مجموع ازداد که فهمیدن این هم میشه ضد به عبارتی این میشه ضد عام اصولی، مجموعه از داد افعال وجودی که ضد با این شیء هستن میشه ضد عام اصولی، اگرچه که بلاز فلسفی ضد خاصه. بنابراین اگه میخوام به عبارتی مطرح کنم میگیم که تو ضد اصولی اون جمع نشدن داد محبت با هم مهم بود دیگه که نشه اجتماع محبت بشه، اما تو ضد فلسفی تعالی ذاتی مهم بود. ضد عام فلسفی یعنی تعالی ذاتی و ضد خاص فلسفی تعالی ذاتی نداشته باشه، دو تا فعل وجودی، این ملاک هم بود. اما ضد عام اصولی این بود که با هم دیگه محبتش اجتماع نکنه، ضد خاص اصولی این بود که محبتش قابل اجتماع بشه.
حالا اجازه بدید من از این قسمت پاراگراف اجازه بدید من از این قسمت پاراگراف از ایشون میخوام که توضیح بدن، و اونی که آیه صدر گفت که از کلام صاحب فصول فهمیده میشه که ایشون یه معیاری رو در امر به شیء مقتضی نهی از ضد پذیرفتن. اون معیار چیه که صاحب فصول در کلامش وجود داره که آیه صدر میگن اگر معیار این باشه پس باید ضد خاص هم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص رو هم شما بپذیرید، و شما اونو نمیپذیرید که این آیه صدر میخواد شاهد بگیره. پس معیار این نیست که شما گفتید، اگه این معیار بود باید ضد خاص هم منهیون عنه میبود، در حالی که ضد خاص منهیون عنه نیست. از اینجا یه قصه شما بگید که این رفقا این تیکه پاراگراف رو بهتر برشون باشه.
توضیح
توضیح
بود؟
نه اون از ابتدای قصه بود. نکنید من از بابی که میخوام اون قسمت اخیر بحث بیشتر بر رفقا روشن بشه، آیه صاحب فصول گفت که علت این که فعل صلات منهیون عنه نیست چون ممکنه ترک موصل باشد ولی فعل صلات نباشد،
چون فعل صلات رو ضد خاص گرفتن.
آره ممکنه ترک موصل باشه ولی فعل صلات هم نباشه. پس آیه صدر میفهمد معنای حرف شما اینه که هر جا ترک موصل بود و فعل صلات پس اونجا باید منهیون عن باشه. دلیل این که منهیون عن نیست چیه؟ اینه که ترک موصل ممکنه باشه و فعل صلات نباشه. پس اگر اینا با هم در وجود تلازم داشتن، یعنی همیشه ترک موصل مستلزم فعل صلات بود، پس فعل صلات باید منهیون عن باشه. آیه صدر میگفت حرف شما اینو میفهمونه به ما دیگه، میگیم چرا فعل صلات منهیون عن نیست؟ میگید چون ممکنه ترک صلات باشه ولی فعل صلات هم نباشه. خب این چی رو میفهمونه به ما؟ اگر ترک صلات همیشه همراه با فعل صلات بود خب فعل صلات هم میشه منهیون عن. اینو میفهمونه. آیه صدر میگه اگر معیار اینه پس باید بگید در ضدین لا ثالث امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص هم هست. چرا؟ چون همیشه ترک این ضد ملازمه با فعل ضد آخره. اونم توضیح دادم من. خب این تیکش روشن شد؟ این تیکش میگم بنویسیم. شما آخرش باید میام پای تخت. حالا نه نیست. حالا تا ایشون می نویسن آیه صدر گفتن اصلا ضدین لا ثالث چی؟ شما جمعی اجداد رو بگید، جامع اجداد رو بگید. همیشه فعل این مستلزم ترک جامع اجداده. ترک جامع اجداد هم مستلزم فعل اینه. پس همیشه باید بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص البته جامعه ازداد. اگه معیار اینه باید این باشه، در حالی که کسی قائل به این نظریه نیست. پس معیار چیه؟ نکنید معیار این معانده بذات نیست که اگه این نبود این هست، اگه این نبود اون هست، این میشه اون معانده بذات. اگه وجود نبود عدمه، اگه عدم نبود وجوده. ما میگفتیم عدم بدیل دیگه، عدم بدیل و مطارد کلام اصفهانی گفتیم براتون. عدم بدیل و معانل یعنی شما صفحه این رو تصور کنید، اگه وجود باشه دیگه عدم نیست، پس وجود میشه چی؟ میشه بدیل عدم. اگه عدم باشه دیگه وجود نیست. این وجود و عدم بدیل هم دیگه هم در صفحه این. آیه اصفهانی ومد اگه معیار این باشه که خب اگه این بود اون نیست، اون بود این نیست، خب در ضدین لا ثالث هم این معیار وجود داره، در جامع ازداد و شی هم این معیار وجود داره، ولی کسی اونجا ملتزم به این قصه نیست. پس معیار این نیست که چرا امر به شی مختزی نهی از ضده میگید. خب چون این اگه شی باشه دیگه ضدش نیست، اگه ضدش باشه این نیست. میگه نه، چون دوتا محبت با هم جمع نمیشه. اگر ضدین لا ثالث هم باشه ممکنه که شما به هر دوشون محبت داشته باشید. در ضدین لا ثالث انسان ممکنه به ضدین لا ثالث محبت داشته باشه، هم اینو دوست داشتم هم اینو دوست داشتم، اما هر دوشو نمیتونستم انجام بدم. ولی در ارتباط با نقیزین این محبت نمیتونه باشه. یعنی شما نمیتونید هم وجود شیء و علاقه داشته باشید هم عدم شیء و علاقه داشته باشید. علی نمیشه عدم شیء دیگه. من که خیلی نمیتونم بخونم چون
شما بخونم چون درک تکثار مورد مختلف سلام نیست، پس تکثار حرام نیست. حالا نتیجه که گرفتم، پس اگر درک تکثار لازم با فرزاد بشه تکثار حرام خواهد شد، پس در ضدین لا ثالث هم بشه مقتضی نهی ضد خاص هست، حالا که اصابسو ملتزم نیست به
و یا در جامعه ازداد هم همینه و ربطش هم باز با اون ضد فلسفی و اصولی هم عرض کردیم چجوری میشه. الان باز توضیح دادم دیگه. جامعش هم میگن توضیح بده.
ازداد خاص.
خاص.
این رو نتیجه هم نمیگیره. جامعه ازداد باز حرام بشه. حالا که جامعه ازداد ضد خاص
به نام
نیست.
تلازم برای جامعه باز. جامعه ازداد با این تلازم باشه. شهنی سرعت باشه خواهد بشه دست شما در آره دیگه مثل همون میشه دیگه بله دیگه یعنی لاستالس میشه مثل همون میشه. این کلام آیه صدر. آیه صدر در حقیقت کنید آیه صدر اول یه بحث اثباتی گفتن، بعد میخواستن شاهد بیارن از کلام صاحب فصول که چرا من میگم شما دنبال اون معیار فلسفی بودی، از این نوع استدلالت دارم میگم، به چه دلیل مثلا صاحب فصول با معیار فلسفی امر به شی مقتضی نهی از ضد رو بررسی کرد که به این مشکل خورد. به این شاهد میگم که ایشون در استدلال خودش گفت ممکنه ترک موصل باشد و فعل نماز نباشد. گفت من از این استدلال صاحب فصول این چنین برداشتی رو کردم، ولی واقعش چیه؟ واقعش اینه که استدلال تمام نیست، چون اگه تمام بود اصولین امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص و حداقل در ضدین لا ثالث میپذیرفتن و نپذیرفتن. حالا اصولین یعنی خود صاحب فصول نپذیرفت، خیلی هم نپذیرفت. این کلام آیه صدر.
خود شهید مبنایی داره تفسیر
چی رو؟ خب ایشون چی رو حب و بغض میدونستن؟ حکمو؟ ایشون دیگه اراده و شوق میدونست دیگه، شهید که اراده و شوق میدونست. اعتبار؟ خب اگر جعل و اعتبارم بگیریم مسبوق به حبه. ممکنه ما به حب نگیم حکم، ولی جعل و اعتبار بر اساس حب و بغض دیگه، اراده و کراهته. نکنید اونجا بحث این بود که آیا خود و اراده و کراهت حکمه یا حکم نیست. بذاری گفتن نه، اراده و کراهت که حکم نیست، این مقدمه حکمه. ولی اگر ما بگیم حکمم نیست مقدمه حکمه، بعد اون اعتباری که مسبوق به اراده و کراهته. پس اراده و کراهت همیشه هست، این اون مرحله موجود این قصه و قضیه هست. خب محبت به شی بردنش. الان شما هم ترک نماز رو دوست داشته باشید هم فعل نماز رو، ایشون میگه نمیشه. حالا ولو نقیزه اصطلاحی هم نباشه، جامعه از داد میشه ضد خاص. آره اصلا جامعه از داد رو ما جمع نمیشه، محبت با هم جمع نمیشه. اگه جمع نمیشه میشه ضد عام، ولی واقعش بر اساس اصطلاح ضد خاص. آره میشه ضد عام، در حالی که به حسب اصطلاح چیه؟ به حسب اصطلاح ضد خاص. نه اشکال نیست تو این،
چون به دام رو که صاحبشون قبول داره و به لحاظ اصولی که چون ملاحظ بدن این جامعه از داد،
ولی به لحاظ اصطلاحی ضد خاصه.
اصطلاحی اصولی اما
نه، به لحاظ اصطلاحی که صاحب فصول بر اساس اون اصطلاح مش کرده، چون جامعه از داد هم ضد خاصه به لحاظ اصطلاح. پس به لحاظ اصطلاح امر بشه مقتضی نهی از این نیست، در حالی که هست. احسنت، پس حرف شهید درسته. ایشون میگه بر اساس اصطلاح فلسفی جامعه ازداد هم ضد خاصه، ولی فی الواقع غیر قابل اجتماع هم. پس باید چی باشه؟ باید ضد عام باشه. نکنید بنابر اصطلاح اصولین، اصولینی که فلسفی نگاه کردن ضد خاص میدونن، ولی شهید میگه ما ضد عام میدونیم. روشن شد؟ میگه اونایی که نگاهشون دقیقاً بر اساس همون تعریف فلسفی و معیار فلسفی بود، اینو ضد خاص میدونن، ولی این فی الواقع ضد عامه. یعنی همون معیار ضد عام در اینجا هم وجود داره. نه همه متعرضش نشدن، درست. خب
پس معلوم میشه اصولیان هم اصطلاح فلسفی رو قبول داشتن.
نه یه نکته رو دقت کنید، من البته دو تعبیرم، هر دو تعبیر رو داشتم، ولی این دو تعبیر رو میخوام یک کمی دقت بیشتر بکنید. یه وقت ما بحث میکنیم که ملاک، ملاک فلسفی، ملاک در امر بشه مقتضی نهی از ضد است ملاک فلسفی است یا ملاک اصولی، که مرحوم شهید تو این تعبیر اصرار دارن که اصلا ملاک و معیار اقتضا بر اساس فلسفه است یا بر اساس اصول. یه وقت میگیم که ضد و نقیض اصطلاح فلسفی یا اصولی است. آیه صدر خیلی به این که اصطلاح فلسفی یا اصولی به این عنایت ندارن، در عبارتشون نیست. ایشون میگن ملاک این اقتضا یا اصولی است یا فلسفی. ایشون میگن ملاک اقتضا امر بشه نهی از ضد اصولیه نه فلسفی. اصولی بودنش هم به همین نحوه توضیح میدن. عمده حرفشون هم اینه که نفس بشری نمیتونه این دوتا محبت رو با هم دیگه جمع کنه. از این طرف اگه یه محبت بود حتما نسبت به طرف مقابلش بغضه. به خاطر این ایشون اینطوری مسئله رو. خب این از اشکال های سطح چی رو؟ خب ما با تعجب اشکالات اینو گفتیم دیگه. آره ما با تعجب اشکالات گفتیم باید جامعه ازداد باشه، چون یه اشکال وارده اصلا به آقایون در ضد خاص. بله معیار اصولی هست، یعنی عملا ضد خاص رو منظورشون بوده، منظورشون از ضد خاص اینه. اینی که من میگم تعبیر متفاوته، یعنی ما یه تفسیر دیگه از ضد عام و خاص داریم. ناکنید اصولی این هم تعبیر به نقیض و ضد نمی کنن ها، به ضد عام و ضد خاص تعبیر می کنن. اصلا اصولین مقیدن که میگن ضد عام و ضد خاص. البته در تعریف ضد عام میگن نقیض، ولی میگن ضد عام و ضد خاص، نمیگن نقیض و ضد که در فلسفه میگن، میگن ضد عام و ضد خاص. خب اما اشکال ایشون گفت زدین الاسالس حرام هست، حرام هست، چون دوتا محبت ها جمع نمیشه، هم نماز رو دوست داشته باشید هم ترکش رو دوست داشته باشید. خب وقتا بزنش اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.